فهیمه حوسا و جاوید فیضی تقدیم میکنند.
انسان ها دانش و تجربه های خود را به اخلاق خود انتقال می دهند و همین سلسله انتقال تجربه هاست که انسان را از مغاره ها و چپری ها به قصر ها و آسمان خراش ها رسانده و از زمین به فضا قدم نهاده است. انسان بعد از بدست آوردن خوراک، پوشاک و خانه در مغاره، غیجدی و خانه خود به فرش ضرورت داشت تا بالای آن بنشیند و بخوابد. انسان های اولیه کار فرش را نیز از امکانات ساده آغاز کردند. علف نرم را در مغاره های خود برای نشستن و خوابیدن هموار کردند. بعدن از پوست حیوانات به حیث لحاف کار گرفتند. آهسته آهسته بافتن را آموختند و تارهای علف های سخت را با هم بافتند و به حیث فرش از آن کار گرفتند. در افغانستان بافتن بوریا در روشنی همین تجربه رواج یافته است. بالای پشم آب انداختن و آن را مالیدن سبب چسبیدن پشم با هم می شود. با این کار در افغانستان کار نمدمالی یا نمدسازی آغاز شد که آهسته آهسته در آن گل و گلکاری نیز کردند. با رسیدن تارهای پشمی و با ساختن ابزار جولایی کار گلیم‌بافی نیز آغاز شد و آهسته آهسته دامنه ساختن فرش‌ها وسعت یافت.
صنعت قالین‌بافی یکی از صنایع قدیمی افغانستان است که در مناطق شمالی افغانستان و آسیای میانه از بسیار سابق رواج داشت. صنعت قالین بافی قبل از اسلام در افغانستان به وجود آمده و در دوره اسلام ترقی کرده و ارزش‌های هنری آن اوج گرفته است. در موزیم‌های جهان قالین‌های زیبایی موجود است که در آن گل‌ها و برگ‌ها و مناظر دلنشین بافته شده که آن را صنعت اصفهان ایران دانسته‌اند. ولی در واقع این طور نیست و این قالین‌های زیبا در هرات افغانستان بافته و ساخته شده‌اند. روایاتی که در آثار ادبی و تاریخی به ما رسیده نشان می‌دهد که در قرن پنجم هجری در دربار غزنوی قالین‌های بسیار زیبا و نفیسی وجود داشت. یک قالین قدیمی و زیبایی که در موزیم شهر میلان موجود است، مربوط به قرن دهم هجری است که یکی از ساکنین جامع هرات به نام غیاث‌الدین آن را ساخته و این بیت را در آن بافته است:
شد از سعی غیاث‌الدین جامی، بدین خوبی تمام این کار نامی.
نقاش بزرگ افغانستان استاد کمال‌الدین بهزاد علاوه بر این که نقاشی ها و رسومی های کتب قلمی را انجام می داد، نقشه های قالین را نیز می کشید و قالین های زیبا را دیزاین می کرد. همین توجه به صنعت قالین بافی بود که هرات به حیث مرکز بزرگ قالین بافی در آمده بود و در پهلوی قالین های فروشی قالین های زیبای تزئینی را نیز می ساخت و می بافت. رواج یافتن بافت قالین های تزئینی سبب گردید که چنین قالین ها برای تزئین دیوارها به کار رود. و از همین رو در بعضی از ولایات شمالی و غربی افغانستان تاکنون نیز یک تعداد قالین‌ها برای فرش و تعداد دیگر آن برای تزئین دیوارها و خانه‌ها به کار می‌رود.
در درازنای زمان در افغانستان برای خانه‌ها فرش‌های رنگارنگ ساخته می‌شد و افغان‌ها تلاش می‌ورزیدند که خانه‌های خود را به فرش‌های دست ساخته خود فرش نمایند. در مناطق مختلف افغانستان از فرش‌های نباتی تا فرش‌های پشمی و نخی رواج داشت و ساخته می‌شدند که افغان‌ها تا کنون قسمن از آن کار می‌گیرند. در قرن 19 و 20 که روابط تجارتی انکشاف یافت، تولید فرش‌ها نیز از خارج صورت گرفت و از هر سو فرش‌های مختلف وارد کشور شد. خصوصاً در چند دهه اخیر قالین‌های پلاستیکی از ایران، ترکیه و از کشورهای دیگر به افغانستان آورده می‌شود و جای قالین‌های افغانی را می‌گیرند. وظیفه مسئولین صنعتی و تجارتی افغانستان این خواهد بود که برای فرش‌های افغانی خصوصاً پیشرفت صنعت قالین توجه خاص بنمایند. سرمایه‌داران را تشویق کنند که در ساحه قالین بافی سرمایه‌گذاری کنند و نگذارند که صنعت قالین افغانی با رکود مواجه شود.
آهنگی داریم در این بخش با آواز وحید قاسمی.
کار شدم پاچن شوری حق و باطل بشنوم بشکند این سازها تا چیزی از دل بشنوم
نفرت، یک داستان کوتاه، نوشته صبورالله سیاسنگ. همه روزه درست بین ساعتهای 12 و 1 پشت دروازه دفتر ما می ایستاد. بازاری کنان می گفت، به لحاظ خدا کمک. ما هیچ چیز نداریم، یک چیز کمک. او پاهای باریک و گردن درازه داشت که به مشکل می توانست سر بزرگ و بی تناسبش را استوار نگه دارد. چشمان کوچک و بی نورش مانند دو نقطه سیاه در زیر پیشانی فراخ و لشم او معلوم می شد. رانهای کمگوشت او را یک نیکر راهدار چرک پوشانده بود. از پشت پیراهن پاره پاره و نازکش می شد قبرقه هایش را تار تار شمرد. نمیدانم چرا من از او نفرت داشتم. از صدایش بدم می آمد. شاید در نگاهش چیز بد می خواندم. مانند این که از ما حق خود را بخواهد. و نظرم می آمد که می خواهد به زور از مردم پول بگیرد. مثل این که بگوید: آهای مردم، بدوید زود شوید، پولهایم را بدهید. من باید از شما پول بگیرم. شما مجبور هستید به من کمک کنید. همین احساس عجیب نفرت مرا هر لحظه از او بیشتر و تازه تر می ساخت. همین که او می آمد، انگشتانم به کلی از کار تایپ باز می ماند و تا از دم دفتر ما نمی رفت، نمی توانستم هیچ کار انجام دهم. پیاده دفتر برایش یگان گلاس آب سرد می آورد. همکارم با اینکه از سالها نزد ما به خسیسی مشهور بود، دست به جیبش می برد و سکه در کچکول او که یک کاسگک حلبی بود می انداخت. جالب این است که یک بار هم حس همدردیم در برابر او بیدار نشد. شاید چنین احساس در من وجود نداشت. شاید داشتن همچو احساس دست خودم نبود. لازم هم نمی دیدم انسان برای یافتن چیز تلاش کند که می داند هرگز به آن دست نخواهد یافت. هر باری که چهره وحشتناک او را با آن لبهای خشکیده اش می دیدم و گذشته از اینها صدای نفرت انگیز او را می شنیدم، حس کینه‌جویی و بدبینی در من می جوشید. راست بگویم در برابر او یک قسم نفرت خاص از اعماق قلبم برمی خواست. شاید همه از او نفرت داشتند و شاید هر کی به او پول می داد بیشتر به خاطر این می بود که او هر چی زودتر خودش را گم کند و برود. در حقیقت این دیگر پول دادن نه، بلکه احترام و سر تعظیم خم نمودن بود در برابر هر گونه حراس ذاتی وجود آدم ها. گفتم: حراس همانه که خاصه روح انسانی است، حراسه که هم نوع از نفرت است و هم نوع از نیکویی. ولی در من حتی این حراس وجود نداشت. شاید هم نفرت وجود نداشت. شاید من عاطفه نداشتم. به هر حال از او آنقدر بدم می آمد که نفرت افاده کننده کامل احساسم نیست. این را می دانم که او بدون تظاهر و خیلی هم طبیعی به سویم نگاه می کرد. اما امان نگاه بود که نیشم می زد. روز پیاده دفتر رو به همکارم کرد و گفت: کاش که شما ای بیچاره را به یک دکتر خوب نشان بدید. دلم برش می سوزد. همکارم لحظه به فکر فرو رفت و پرسید: راستی؟ او بچگک، تو بیمار هستی؟ چرا شفاخانه نمیری؟ هم برد دوا میتن، هم غذا، هم تداوی میشی. او دستش را تکان داد و گفت: نه از دکترها میترسم. پدرم هم از دکترها میترسید. ما از دکترها میترسیم. پیاده دفتر ازش پرسید: گفتی پدرم؟ پدرت کجاست؟ چی کار میکنه؟ اشکهای صاف از چشمان کوچکش که همواره آماده گریستن بود سرازیر شد و با گریه گفت: کاش که پدر می داشتم. پدرم در شفاخانه مرد. فقط یک مادر بدبخت دارم. همین را گفت و رفت. همکارم زیر لب گفت: اوه بیچاره گک. بعدها وقت او می آمد، من خودم را مصروف تایپ می ساختم. با آن که انگشتانم هرگز به تایپ کردن حاضر نمی شدند، و نظرم می آمد که او این راز مرا می داند، به خیالم می آمد که او به این تظاهرم از ته دل قهقهها خواهد زد. نگاه برایش می انداختم و تبسم تلخی را که جای پای همه قهقههای خیالی بود که من در ذهنم از جانب او نقشه کرده بودم روی لبهای ترکیده ترکیده و خشکیده اش می دیدم. اواخر فبروری بود، روزهای آرامش من فرا رسید. او دیگر نمی آمد. مگر شاید عجیب و حتی باور کردنی نباشد اگر بگویم که همیشه از ساعت 12 تا 1 چشمهای همه ما به سوی دروازه دفتر می بود. به این پیوند روحی می اندیشیدم و در این تلقین جادویی غرق می شدم که خود پیامد نفرت بود. آیا این هم از معجزه های نفرت نیست که انسان ها را ناخودآگاه قلباً با هم پیوند می دهد؟ درخت ها تازه شکوفه کرده بودند. همه جا بوی بهار می داد. هوای خوشگوار عصر به همه چیز روح تازه می دمید. در چنین فضای دوست داشتنی، از پیاده‌روهای کنار سرک با سینه پر از هوای بهار راه خانه را در پیش گرفتم. از کنار تنه درخت چشمم به دو پای لاغر باریک و پهلوی آن کاسه حلبی کهنه افتاد. نمی‌خواستم پیش بروم، اما متوجه شدم که در چند قدمی او ایستاده‌ام. او را دیدم گرفته تر و پژمرده با کچکول کم پولش. او را دیدم نفرت انگیزتر و زشت‌تر. چهره ترسناک پیدا کرده بود، چهره که نمایانگر تحمل کردن درد جانکاه بود. با گام های تند از برابرش گذشتم. نگاه های بی‌معنی به همدیگر حوالت کردیم. او مرا در همان نگاه اول شناخت. پس از 40-50 گامی که رفتم، باز هم نگاه به عقب افکندم. او حیران حیران به سویم می‌دید. کمی تندتر به راه افتادم. شام یکی از روزها به خاطر مصروفیت‌های زیاد رسمی، دیرتر از دفتر برآمدم. هوا زیاد تاریک نبود. بار دیگر، کنار همان درخت او را دیدم. زن موسپید نزدیکش آمد، از زیر قولهایش گرفت، بلندش کرد و با خود بردش. شاید مادرش بود. پیشتر رفتم. جایش خالی بود. آنها از راه پشت درختها رفته بودند. در تمام وجودم برای او یک جهان نفرت روییده بود. اما چگونه باید اعتراف کنم که این بار کم دلم برایش سوخت. او قدرت راه رفتن را هم دیگر باخته بود. آن پاهای لاغر و باریک برایش بی ارزشتر از پیش شده بودند. تازه دانستم که او چرا دم دروازه دفتر پیدا نمی شد. باور خواهید کرد اگر بگویم این دلسوزی نفرتم را از او کم نکرد. مانند گذشته ازش نفرت داشتم، به خاطر چهرهش و نگاه‌هایش، اما دلم برایش می‌سوخت و خاطر پاهایش که دیگر از کار افتاده بود. ترس از دکتر یعنی چی؟ یاد کودکی‌های خودم افتادم. من هم در همین سن از دکتر می‌ترسیدم. از شفاخانه رفتن می‌ترسیدم. مگر آیا هر کسی در این عمر از دکتر و شفاخانه نمی ترسد؟ امروز مانند هر روز بهار هوا نوازشگر بود. هنگام رفتن به دفتر باز او را دیدم. شال نازک و چرک سر پاهایش افتاده بود. مانند این که مرا از صدای قدمها روی سنگفرش‌های خشک پیاده رو بشناسد. از دور با نگاه های اسرارآمیزش سویم نگریستن گرفت. نزدیکش رفتم. نمیدانم برای چی رو بر رویش ایستادم و نگاهش کردم. چه میخواستم؟ نمیدانم. با چهره رنگ باخته و تکیدهش که پرتاب طلایی آفتاب صبح آن را زرکاری هم کرده بود بیشتر چشم دوختم. از مدتی در چشمانش معصومیت مجهول را می خواندم، اما برایم نمی آوردم. آهسته آهسته در اعماق نگاه‌هایش غرق شدم و حس کردم که براستی او آنقدر زشت و بدریخت که من در خیالم تصور می کردم نبود. فقر و تنگدستی خون رخسارش را مکیده بود. گرسنگی شادابی و تراوت نوجوانی او را به تاراج برده بود. محکومیت و محرومیت او را دزدیده بود، نور چشمانش را خیره ساخته بود، ورنه او از آدمهای دیگر ذره سر سوزن فرق نداشت. از او چشم برکندم و راهی دفتر شدم. با خود فکر کردم آیا هنوز هم از او نفرت دارم؟ ندارستم. آن روز در دفتر تمام لحظه ها را به یاد او سپری کردم. یادهایش مرا می آزرد. یاد او مانند سایه با من ماند و اندیشه های من نزد او رفت. از دفتر برآمدم. نسیم ملایم می‌وزید. باز به سوی او رفتم. او را بیچاره تر از صبح یافتم. احساس کردم که باد ملایم عصر سر بزرگ او را با موهای ژولیده‌اش یک جا تکان می‌دهد. با خود گفتم لعنت بر تو ای فقر، نفرین و تو ای بی کسی. همین خیالات گیچم کرده بود. در برابرش ایستادم. دستم به جیبم رفت. سکه را برداشتم. یک قطره اشک که نمی دانم در آن لحظه از کجا پیدا شده بود، در گوشه چشمم لنگر انداخت. سکه را در کچکولش انداختم. در حالی که دو چشمم را به چشمانش دوخته بودم، آرام آرام پیش رفتم تا راه خود را بگیرم. کم کم از کنارش فاصله می گرفتم. متوجه شدم که با حالت جنون زده بلرزه افتاد و کچکولش را به طرف خود کشید. چشمانش خرد و بزرگ شدند. روحم برای نخستین بار آرام گرفت. مطمئن شدم که او سکه کمبه‌هایم را به دست خود گرفت. خوش و راضی شدم. دیگر تصمیم گرفتم تا گام‌هایم را تیزتر کنم و به شتاب هرچی تمام‌تر از نزدش دور شوم. اما صدای ترنگ ترنگ فلزی یک سکه روی سنگفرش‌های خشک پیاده‌رو از رفتن بازم داشت. نگاه کردم. همان سکه بود. سکه خودم که لولیده و دور خورده سویم دوید و نزدیک بودم چرخ زد و به زمین افتاد. به چهره او نگاه کردم. لبخند پیروزمندانه زد. آن لبخند گنگ و آن نگاه های گویا واضحا می گفت ای بین صاف، ای سنگ دل بیره، این بار نوبت من است که از تو نفرت داشته باشم. من هم حق دارم از تو و امثال تو نفرت کنم. از نزدم برو، خود را گم کن و هرچی زودتر. و حالا با آهنگ با آواز هنگام گوش فرا می دهیم.
مجله رادیوی آزادی را از رادیوی آزادی شنید. شنونده عزیز با امین